بحث جناب آقای دکتر علی صادق دقیقی، جهانی سازی شخصیت و آثار علامه بهاءالدین یزدی رو انشاءالله میشنویم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم و اهل کعبتهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از عزیزان دفتر تبلیغ که قبول زحمت کردن، زمینه رو فراهم کردن برای برگزاری این نشست و همچنین با تبریک و تهنیت ایام مبارک که درش هستیم. بنده کلام رو کوتاه میکنم که انشالله فرصت به دبیر همایش آقای دکتر عبدی که زحمت‌های اصلی به گردن ایشون هست و به هر حال کل این مجموعه رو ایشون سامان دادن و افراد رو شناسایی کردن و گرد هم آوردن و ارتباطات بسیاری هم در بخش جهانی هم در بخش داخلی شکل دادن برسه انشالله که اصل مطلب رو بیان بکنیم. بنده مسئولیت مدیریت بین‌الملل، امور بین‌الملل کنگره بین‌المللی علامه بهاءالدین یزدی را دارم و عرض به خدمتون، همونطور که موضوع صحبت رو فرمودید، موضوع جهانی سازی شخصیت علامه ملا عبدالله بهاءالدین یزدی است و جنبه‌های تمدنی او. خب به من مقدمه خدمتون عرض بکنم که تمدن ها موجودات زنده‌ای هستند، دارای حیات و ممات، رشد و افول و البته تولید مثل هم هستند. مثلا فرض بفرمایید تمدن آمریکا در واقع ولد تمدن انگلستان هست. حالا اون فرزندان ممکن است شباهت هایی با پدر و مادر خود داشته باشن ولی راه خودشون رو هم پیدا بکنن. خب حالا این مثال رو که بنده زدم میخوام از زیست شناسی مثال بیارم. وقتی تمدن ها زنده هند، گونه های زنده از یک نوع نیستن. بعضی ها انگلند، بعضی ها گونه های مهاجمند، بعضی ها گونه هایی هستن که غذای خودشون رو تولید میکنن مثل گیاهان. گونه های مختلفی داره. خب تمدن غرب، حالا اگر بخوایم به لحاظ زیست شناسی بهش نگاه بکنیم، به معنی موجود زنده، یک تمدن مهاجمه، یعنی اینویسیو اسپیسیه. معنی این چی هست؟ یک معنی بیولوژی خاص داره، یعنی فضای حیاتی رو برای سایر گونه های زنده در یک اکوسیستم تنگ میکنه، آرامش نداره، یک فضای محدودی نداره. که مثلا خب کسانی که هستن مثلا در گونه های دریایی یا زیست بوم، اگر یک گونه مهاجم وارد یک اکوسیستم بشه، تمام تنوع زیستی رو از بین میبره، یک پارچه سازی میکنه. همین وجه توتالیتری که در فرمایشات استاد عزیزم آقای دکتر جامع بزرگی بود و در واقع استاد عزیزم آقای دکتر عیسی نژاد هم بود. به هر حال تمدن غرب یک تمدن مهاجم هست. نمونه های این تهاجم رو هم ما میبینیم. 3000 سال هست که غرب به سمت ما هجمه آورده. اول از حمله اسکندر هست، حملات مکرر روم هست، حمله صلیبیون هست، حمله استعمار هست و الان هم حمله لیبرالیسم و ایالات متحده هست که حملاتشون نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و در واقع به هر شکل و انها بوده. خب بنابراین ما 3000 سال هست که از دست غرب آرامش نداریم در این سرزمین خودمون. خب طبیعتاً تهاجم نیاز به مقابله داره. اگر ما می‌خوایم حیات تمدنی خودمون رو حفظ بکنیم، یا بالاخره باید مجذوب و در واقع مزمحل بشیم در تمدن غرب، کما اینکه خیلی از تمدن‌ها در خود غرب بودند که تمدن غربی نبودند و در داخل خود غرب ابتداءً استعمار در داخل خود غرب صورت غرب جغرافیایی صورت گرفت و اونجا رو یک پارچه کرد. ما یا باید مزمحل و تسلیم بشیم یا باید مقاومت کنیم، که یک بخش از این مقاومت همین احیای تمدنی و در واقع کاری هست که ما یک گوشش رو قرار هست که با کنگره علامه بهاءالدین در واقع پیش ببریم. حالا به چه نحو مرتبط هست این امور؟ خب در این بستر، خب بالاخره مفاسدی مثل یونانی زدگی، رومی زدگی، مسیحی سازی، وابستگی اقتصادی و غیره داره که حالا ورود نمی کنم بهش. حالا میخوایم برسیم به بحث خود کنگره. عرض به خدمتون که برای اینکه ما تمدن سازی بکنیم، باید رو شخصیت هایی که ارکان تمدن ما هستن در حوزه علم، در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، باید مانور بدیم، تبلیغ بکنیم از اونها بهره بگیریم، اونها رو روزآمدسازی بکنیم، نوخوانی بکنیم، بازخوانی بکنیم و این افراد رو در واقع چهره ها رو بیاریم به روز که اینها بتونن خود این چهره ها تولید مثل بکنن دیگه. یعنی علامه بهاوالدین یزدی الان سنتشون باید ادامه پیدا بکنه، باید علامه بهاوالدین یزدی های جدیدی تولید بشن. خب وقتی شما سورس الهام رو نداشته باشید چگونه میتونید تولید شخصیت های جدید بکنید؟ وقتی شما افتخار نکنید به افرادی مثل ایشون، خب طبیعتا وقتی افتخارتون اشخاص دیگر باشه افرادی مثل اونها تربیت میشن. خب شخصیت علامه ما در کنگره در بچه بین الملل خب روی کردهای مختلفی رو برای ورود به بحث بین الملل کنگره داریم. این روی کردهای ما هم هر کدومش که خدمتون عرض میکنم دو وجه داره، یکیش روی کرد معطوف به اقربا هست، یکی معطوف به اجانب هست. اقربا یعنی جهان اسلام، یعنی جهان عرب، جهان اسلام که بالاخره با ما خویشاوندی دینی دارن، و اجانب هم یعنی جهان غرب و حالا شرق دور، که هر کدوم از اینها خودشون دو دستن. به هر حال بعضی اقربای ما با ما خیلی نزدیکن، مثل عزیزان عراقی ما، سوری ما، حوزه تمدن شیعی. بعضی از اقربای ما خود روی کرده کمتر دوستانه ای دارن، زیاد پذیرش ندارن. اجانب هم همینطورن، اجانبی داریم که مثلا فرض می‌فهمیم شرق دور یا حوزه مثلا محور مقاومت غیر مسلمان، خب پذیرش بیشتری دارن نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و به هر حال تمدن اسلامی. بعضی هم متخاصم هستن که خب بیشترش همون در حوزه خود غرب هست. بنابراین ما چهار سیاست مختلف عملا ممزوج داریم، سیاست خارجی، چهار سیاست خارجی مختلف داریم در سیاست بین الملل کنگره علامه. یعنی ما با هر قشری که برمیخوریم یک وجه رو باید نشان بدیم، با همه در واقع روی کردمون یکسان نیست. حالا محورهایی که ما در بخش بین الملل داریم، اول خب در دفتر تبلیغ هستیم با این آرم زیبا که نماد الله جمهوری اسلامی ایران و اون تشعشعی که در سطح جهانی من دقت میکردم چه زیبا طراحی شده. خب اول تبلیغ هست، یعنی هدف کنگره علامه بلاز بین الملل ایجاد تبلیغ هست. خب تبلیغ وچه خیلی سادش، اولین سایت ما هست که بالاخره وبسایت انگلیسی خیلی در واقع خوبی داشته باشیم، افراد بتونن جستجو بکنن. وچه بعدیش خب مدخل نگاری ها هست در دانشنامه های، باز هم عرض میکنم، اجانب و اقربا، دانشنامه های اسلامی که در داخل کشور هستن، به جای خود در جهان اسلام در اهل تسنن دانشنامه هایی هستن، در اونجا باید مدخل ملا عبدالله با آنچه که ما ارائه میکنیم، نه مدخلی که اونها نوشته باشن، ما خودمون تلاش بکنیم یک برنامه در واقع عرض به خدمتون تأثیرگذاری هم ما داریم. یعنی نه اینکه مثلا بگیم که فلان دانشنامه، به او بگیم که آقا شما با محققین خودتان روی مورد، ما حتما باید نظر بدیم در اون مورد. خب پس مدخل نگاری یک بحث است. در بحث مدخل نگاری اجانب خب باز هم استنفورد، راتلج، بریتانیکا اینها هستن، و البته دانشنامه ای هم که شاید وزانت علمی نداره ولی بچه تبلیغی خوبی داره، ویکی‌پدیا هست. خود ویکی‌پدیا اولین سایتی هست که بالا میاد. من نگاه میکردم دیشب، خب مدخل عربی و فارسی علامه دارد ولی انگلیسی رو هنوز نداره. بنابراین مدخل انگلیسی ویکی‌پدیا باید حتما برای علامه تدوین بشه که انشاءالله انجام شه. بحث بعدی در بخش تبلیغ که داریم، ما برگزاری کنفرانس ها، نشست های بین المللی هست که این نشست ها خب باز هم در همون حوزه های مختلف در جهان غرب، در جهان شرق برگزار بشه، در حوزه بالاخره شیعی که الحمدلله چند تا برگزار شد و برگزار هم خواهد شد و آقای دکتر عبدی در این زمینه خیلی فعال هستن، البته ایشون در سوئیس هم یک ارتباطاتی دارن، اونجا هم فعال هستن. سعی میکنیم این دامنه گسترده بشه و در واقع هدف از این نشست ها هم این هست که نه فقط کسانی که به ملا عبدالله ارادت دارن، شاید اصلا کسانی بیان بشینن که نقد دارن یا اصلا ملا عبدالله رو چهره مهمی نمیدانن، اونها بیان و مورد مباحثه واقع بشه و در خلال اون مباحثات تبلیغ صورت بگیره در واقع از چهره ملا عبدالله. بس ماهیت این بخش این هست که ما اشتهار جهانی ایجاد بکنیم برای نام ملا عبدالله بهاوالدین یزدی، همچون که اشتهار جهانی دارد خیام، اشتهار جهانی دارد مولوی و ابن سینا، این رو باید اشتهار داشته باشند. حالا اشتهار به هر حال از بچه نقد باشه، از بچه تعریف باشه، مهم نیست، اشتهار رو داشته باشه. یعنی میگیم مولا عبدالله افراد حداقل واجد علم بدانن ایشون کی بوده. بچه شماره دوی ما در سیاست بین‌المللی شبکه سازی هست. شبکه سازی که خب شناسایی افرادی در جامعه غرب که یا در جامعه اهل سنت که روی کارهای ملا عبدالله یا نزدیکی که به ملا عبدالله فعالیت داشتند و دارند، که این افراد بیان در یک شبکه مثلا میلینگ لیستی قرار بگیرن یا در یک گروه مثلا آنلاینی قرار بگیرن که مدام خبرنامه‌ای برشون ارسال بشه، مدام در جلسات دعوت بشن. خب 50 60 نفر باشن که این عزیزان وقتی کنفرانس ما، کنگره ما داره برگزار میشه، حضور داشته باشن، مشارکت کنن. و کنگره علامه پایان پروژه علامه نخواهد بود، آغاز پروژه علامه خواهد بود. یعنی پس از اون برند علامه بهاوالدین یزدی انشالله ادامه کار خواهد داد و این شبکه پس از کنگره باقی خواهد موند. ممکن خیلی از کارها پس از اتمام کنگره دیگه بخوابه، من تا شبکه باقی خواهد موند و بعداً انشالله برنامه داریم که این کار رو در واقع بعضاً جهان اسلام، بعضاً متکفل بشن بعضی افراد دیگر و ادامه و کارهای مشابه رو انجام بدن. بس شبکه سازی موضوع دوم ما هست. خب در جهان اهل سنت هم باید بگردیم دنبال افراد و افراد رو متصل بکنیم. بچه سوم تولید محتوای بین‌المللی هست. خب تولید محتوا در بچه مقاله هست، مقالات مشترک انجام بشه، مقالات خارجی انجام بشه، کتاب هست. و یه کار قشنگی هم که حالا شروعش هم آقای دکتر عبدی انجام دادن در حوزه فیلم‌های مستند سینمایی و انیمیشن هست که به زبان‌های خارجی شما این محتوایی داشته باشید. الان عزیزانی هستن که دارن کارهایی رو در این زمینه انجام میدن و یه سامانه‌ای هم سازمان ارتباطات اسلامی داره، سامانه موسوم به دماوند اگر اشتباه نکنم. این سامانه مربوط به شبکه رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان هست که فیلمی اگر یک نهادی یا کنگره‌ای داره در باره شخصیتی میتونه به زبان‌های مختلف ترجمه بکنه، وارد سامانه بشه و از طریق رایزنان دیگه اون وظیفه اونها هست در کشورهای مقصد در واقع تبلیغ انجام میشه. وچه بعدی در واقع ارتباط با نهادهای جهانی هست. خب نهادهای جهانی فرهنگی زیادی هستند، از جمله نهادهای تخصصی در مثل اتحادیه بین‌المللی تاریخ و فلسفه علوم انسانی که بنده هم در اونجا یک سمتی دارم و در شورای بین‌المللی علوم که اونجا هم هست و نهادهای این چنینی که مثلا کمیسیون منطق اسلامی دارند یا قرار است تأسیس بکنن. در اون نهادها میشه در واقع همکاری‌های ارگانیکی رو اصطلاحاً شکل داد، همکاری بین دو شخص حقوقی رو اصطلاحاً شکل داد که زمینه‌ساز بالاخره شرکت عزیزان ایرانی محققه اولوهوش علامه بهاوالدی بشه و البته میراث علامه بهاوالدی رو هم ثبت جهانی بشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید کتاب حاشیه ملا عبدالله به عنوان میراث فرهنگی بشری اگر بتونیم ثبت بکنیم، که البته معونات نه تنها علمی بلکه معونات سیاسی هم دارن این امور، یعنی امور ساده ای نیست که شما یک امری رو، یک چیزی رو در واقع ثبت بکنید. خیلی هم استهزار دارن عزیزان بر سر ثبت شخصیت ها، بر سر ثبت امور مختلف در میراث جهانی. درگیری سیاسی در سازمان ملل متحد وجود داره که البته ما سعی می‌کنیم از طریق لینک‌های دیپلماتیکی که هست و البته یه مقدار هم بالاخره مهارت می‌طلبه در این زمینه‌ها سعی بکنیم همراهی ایجاد بکنیم که انشالله این کار هم انجام بشه. کمیسیون ملی یونسکو، آقای دکتر مدکان همکار عزیزمون، انشالله جلسه خواهیم داشت با ایشون در این خصوص که ایشون هم همراهی داشته باشن. کمیسیون در واقع خود مقر استقرار یونسکو در پاریس رو هم، یونسکو مرکزش رو هم میتونیم انشالله هماهنگی داشته باشیم. عرض به خدمتون این ظرفیت دیگری هست که بالاخره ارتباط ارگانیک با نهادهای مختلف هست. وچه دیگری که در به نظر من خیلی مهم هست در کنگره علامه وچه دیپلماتیک و سیاسی است. یعنی ما نباید مغفول باشیم، درسته علامه شخصیت علمی است، همه ما هم بالاخره کارمون کار علمی است، ولی کنگره علامه یک معنای سیاسی داره در فضای سیاسی امروز، ژئوپلیتیک امروز، که این معناش هم دو وجه داره، وجه بازم اقربا و اجانب. در وجه اقربا، وجه نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام رو میخواد تقویت بکنه کنگره علامه، یعنی علامه و عنوان کسی که کتابش کتاب درسیه و همه جهان اسلام بوده در زمینه منطق، خب بالاخره یک نفوذی ایشون ایجاد کرده بود. ما روی این وجه باید بالاخره مانور بدیم و با در واقع جهان اسلام تعامل بکنیم و نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای جهان اسلام رو تحت این عنوان و بهانه افزایش بدیم انشاءالله. در بخش اجانب هم این به مولتیپولاریتی داره کمک میکنه، یعنی جهان چند قطبی. از چند قطبی به چه معناست؟ چند قطبی اقتصادی که نیست، منظور چند قطبی فرهنگ تمدنی است، چون فرهنگ تمدن غرب میخواد یک قطبی بشه، تمام جهان رو یک به قولای دکتر جهانی سازی بکنه، یک توتالیتر و یک صدایی بکنه. خب وقتی ما میایم یک کنگره برگزار میکنیم، یک شخصیتی که از تمدن غرب نیست رو مطرح میکنیم، یک تمدنی به نام جهان اسلام رو بولد میکنیم، دستاوردهای فرهنگیش، یعنی یک صدایی کنار صدای شما هست، بنابراین مولتیپولاریتی. در این وجه خب کشورهای متحد ما روسیه چین کاملا همصدا و هماهنگ خواهند بود و اونها هم تلاشهای مشابه برای شخصیتهای خودشون دارن در این زمینه و تلاش میکنن که حالا برحال چند صدایی بشه که جهان در دست یک نفر نباشه، بنابراین منافع کشورهای کوچکتر تضمین بشه. بنابراین وجه دیپلماتیک و سیاسی خیلی مهم هست. خب اینجا ظرفیت تقریب مذاهب وجود داره و حتما این ظرفیت استفاده بشه با توجه به اینکه شخصیت علمی علامه متعلق به اهل سنت و اهل شیعه به تنها نیست، و اهل سنت هم استفاده کردن از ایشون. و در این حال ایشون و شخصیت شیعه به عنوان تولیت حرم حضرت امیر، ایشون بالاخره شخصیت شیعه برجسته ای هست، متصل به دولت صفوی هست و این وجهش به جای خود و وجه تقریبی هم به جای. و عرض خدمتون که ظرفیت گفتگوی ادیان هم وجود داره، چون منطق شاخه‌ای هست بین تمدنی و بین رشته‌ای و به هر حال هم غرب از منطقدانان شرق خیلی استفاده کرده، هم شرق از منطقدانان غرب استفاده کرده و منطق مدام دو سه بار در رفت و برگشت بوده بین تمدن ما. پلیست، یک پلیست و یک چیز جهان شمولی هم هست، یعنی به هر حال مثل ریاضیات هست، هر خردمندی به ریاضی و منطق هم میاندیشد. بنابراین نمیشه گفت که منطق مال ارسطو است، دستاورد مثلا مثل یک مکتب فلسفی نیست که بگیم دستاورد غرب است یا شرق است، کما اینکه مکتب های منطق شرقی هم داریم، در منطق بودایی داریم، منطق تائویی داریم. بنابراین منطق یک چیز در واقع بله پایه‌ای هست. بنابراین ظرفیت گفتگوی ادیان و ارتباط با واتیکان و ارتباط با در واقع جهان لاتین که در واقع از منطق ما خیلی استفاده کردن وجود داره، که حالا با همکاری های دکتر علیزاده ان شاء الله بنا هست که یکی از رسالات در واقع خاص بله شکل رابع اشکال اربعه ملا عبدالله در واقع ترجمه بشه به زبان خارجی و مقابله بشه با متون مشابه در واتیکان، که حالا اونجا عزیزان بالاخره کاردینال ها اینو نظر بدن، وزارت فرهنگ واتیکان ارتباطاتی هست، انشاءالله اونجا بتونیم رفت آمد بشه و شکل بگیره. من میخوام وقت عزیزان رو زیاد نگیرم، این مختصر در واقع صحبت های بنده بود که انشاءالله اگر پیشنهادی هم هست در زمینه بینونه ظرفیتی اگر عزیزان دارن، بنده دعوت میکنم حتما به ما منتقل بکنن این ظرفیت رو که ما بتونیم استفاده در واقع هم علمی و هم در واقع دیپلماتیک رو ازش به نحو احسن داشته باشیم. خیلی مجددا تشکر میکنم از عزیزان، وقت در اختیار سرورم های دکتر عبدی قرار.